ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا إلى ربك يومئذ المستقر تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر حضار محترم شنوندگان و بینندگان عزیز. الحمدلله و صلات و علی رسولهی و آله. خب خوشحالم در خدمت دوستان هستم با موضوع جایگاه رأی مردم در نظریه سیاسی امام خامنه ای حفظه الله. برای اینکه بتونیم این بحث رو آنچنان که حق این بحث هست ادا بکنیم، لازم هست بحث رو با انواع نظام های سیاسی و نسبت هر نوع نظام سیاسی به رأی و جایگاه رأی مردم آغاز بکنیم. ما از یک منظر میتونیم نظام های سیاسی رو به سه دسته تقسیم بکنیم. البته اون چه در علوم سیاسی رایج هست بیشتر نظام های سیاسی رو به دو دسته تقسیم میکنند، یعنی با ملاک فقط رأی مردم نظام های سیاسی رو تقسیم میکنند. از منظر رأی مردم وقتی نظام های سیاسی رو تقسیم میکنند دو دسته میشه، میگن نظام های سیاسی یا مردم سالار هستند یا نیستند. اگر مردم سالار هستند خب میشن مردم سالار دموکراتیک، و اگر مردم سالار نیستند میشن نظام های سیاسی دیکتاتوری و استبدادی و توتالیتر و امثال اینها. اسم زیاد داره حالا، ولی در اندیشه مقام معظم رهبری و البته عمده متفکران اسلامی خود حضرت امام رحمت الله علیه و اون چه که در صدر اسلام اتفاق افتاده این هست که ما نظام های سیاسی رو با روی کرده سیاست اسلامی به سه دسته تقسیم میکنیم و علاوه بر شاخص مردم از یک شاخص دیگری هم استفاده میکنه و اون بحث رضایت خدای متعال هست. مقام معظم رهبری یک تعبیری دارن که میفرمایند نظام سیاسی اسلامی بر دو اساس بنا شده، دو تا رکن داره، دو تا ویژگی اساسی داره، یکی اسلامی بودن، یکی مردمی بودن. اون اسلامی بودن رو در واقع همون خدایی بودن، توحیدی بودن ما میتونیم تلقی بکنیم. از این منظر اگه بخوایم نظام های سیاسی رو تقسیم بکنیم، نظام های سیاسی به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول نظام هایی هستند که نه به رضایت خدا کار دارند نه به رضایت مردم. اینها در تعبیر قرآنی میشن نظام های فرعونی، نظام های سیاسی طاغوتی، و در تعبیر رایج در ادبیات علوم سیاسی میشن نظام های استبدادی، دیکتاتوری، بسته، توتالیتری، ناپلئونی، ابسولوتیستی و امثال این اسم ها. پس این دسته اول، در دسته اول نه به دین و اسلام و خدا توجه میشه نه به مردم. دسته دوم نظام هایی هستند که فقط به مردم توجه میکنند، کاری به خدا و دین ندارند، یا کاری ندارند یعنی بی توجهند نسبت به رضایت خدا و آموزه های توحیدی و دینی، که اینها رو اصطلاحاً میگیم سکولار، یعنی نظام هایی که دین رو جدا میدانند از سیاست و کاری به دین ندارند، یا اینکه یک درجه به اصطلاح فراتر از این مسئله میرن و ضد دین هستند، یعنی نه تنها به دین کار ندارن بلکه اینها معتقدند و مدعیند و عمل هم میکنن. میگن که در بحث نظام سازی فقط ما به رأی اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات توجه میکنیم، نباید به دین و مذهب توجه بشه، نباید به خدا توجه بشه. و در قانون اساسی هاشون معمولا اینها می نویسند که هر گونه تظاهر دینی در صحن جامعه ممنوع هست. نمونه به اصطلاح مناسب برای مثال در این قصه نظام سیاسی فرانسه هست که در نظام سیاسی فرانسه در قانون اساسی تأکید شده، در عمل هم پیگیری میکنند. مثلا کسی حق نداره در صحن علنی جامعه، در صحنه اجتماع از خانم ها مثلا با حجاب ظاهر بشه. یعنی خانم ها آزادن در انواع بی حجابی، ولی آزاد نیستن که بخوان با حجاب باشن یا بی حجاب. دلیلش رو چی ذکر میکنن؟ دلیلش رو همین مسئله ذکر میکنن، میگن ما یک نظامی هستیم که طبق تعریف گفتیم که نباید هیچ گونه علامت دینی در صحنه اجتماع ظهور و بروز داشته باشه. خب اینها رو میگیم لائیک، یعنی ضد دین. دسته سوم، خب روشنه که نظام اسلامی نه از قبیل دسته اوله و نه از قبیل دسته دومه، پس میمونه دسته سوم. دسته سوم چیست؟ دسته سوم نظام‌های سیاسی هستند که اولاً مقیدند به رضایت خدای متعال، مقیدند به دین، مقیدند به آموزه‌های اسلامی و دینی. مهمه براشون که ببینن خدا چی گفته، پیامبر خدا چی گفته، ائمه معصومین علیهم السلام چی گفتن. و در مرتبه دوم مقیدند به بیعت مردم، به رضایت مردم، به رأی اکثریت کسانی که در انتخابات شرکت میکنند. خب رو این حساب هست که اگر به نظام‌های دسته دوم گفته میشد مردم سالار، به این نظام‌های دسته سوم گفته میشه مردم سالاری دینی. این که در جمهوری اسلامی هم اسم نظام سیاسی گذاشته شده جمهوری اسلامی به همین اعتبار هست، یعنی از سوی نظام جمهوری است، یعنی متکی به رأی مردمه، و از سوی دیگر اسلامی است، یعنی سعی میکنه که حدود الهی رو مراعات بکنه و رعایت بکنه. خب با توجه به این تقسیم سگانه معلوم شد که جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی یک جایگاه اساسی هست، یک جایگاه مهم هست. خب بر این اساس ما میتونیم از منظر مشارکت مردم و جایگاه رأی مردم در نظام سیاسی اسلامی بگیم که رأی مردم در سه بخش اثر داره. خب برای اینکه من این سه بخش رو باز خدمتتون بگم، لازم هست مبنای نظری این بحث رو بگم به طور کلی و از یک منظر سیستمی، چون نظام سیاسی بحث سیستمه دیگه، با یک سیستم سیاسی مواجه هستیم. ما میتونیم بگیم که فرض تصور نقش‌آفرینی مردم در سه بخش بیشتر متصور نیست، یعنی تمام اون فرضها رو اگه در نظر بگیریم سه تا فرض بیشتر نمیشه. یک، اینکه مردم فقط در ورودی های سیستم سیاسی نقش آفرینی بکنن. باز این نکته رو اجازه بدید جلوتر از این عرض بکنم که در سیستم ما سه تا بخش بیشتر نداریم دیگه، یکی ورودی های سیستمه، یکی خروجی های سیستم، یکی هم اون چه در حد فاصل بین ورودی ها و خروجی ها اتفاق میفته که فرایند سیستم هست. بنابراین سیستم سیاسی از سه بخش تشکیل میشه. ورودی های سیستم سیاسی مثل چی؟ مثلا سیستم سیاسی یه بخشی داره به نام قانونگذاری. ورودی های این قانونگذاری نمایندگان پارلمان هستند. خب ورودی های قوه مجریه میشه مثلا نخست وزیر، میشه رئیس جمهور، میشن وزرا، حالا بر حسب این که نوع نظام پارلمانی باشه یا ریاستی باشه. تو کشور خود ما مثلا دهه اول انقلاب پست نخست وزیری هم بود، بعد حذف شد، اختیاراتش داده شد به رئیس جمهور. یا در کشور ما خود بحث رهبری هم هست و همینجور یک فرایندهایی داره. مثلا در پارلمان وقتی نگاه میکنیم، پارلمان قانونگذاری میکنه، ببینیم فرایند قانونگذاری چگونه هست. یا قوه مجریه که تصمیمات رو اجرا میکنه، یا قوه قضاییه، فرق نمیکنه. و یک خروجی داره. منظور از خروجی محصولی هست که هر کدوم از اجزای این سیستم دارن. مثلا خروجی قوه مقننه میشه قانون مصوب مجلس که برای اجرا میره به دولت. بنابراین به طور کلی در هر نظام سیاسی سه تا بخش ما داریم: بخش ورودی ها، بخش فرایند ها و بخش خروجی ها. خب بعضی از نظام های سیاسی برای مردم فقط در بخش ورودی های نظام سیاسی نقش قائلن. حالا بعضی ها که اصلا نقش قائل نیستن، مثل همون نظام های دسته اول، یعنی نظام های استبدادی، فرعونی و طاغوتی، اونها اساسا برای مردم هیچ نقشی قائل نیستن، نه در ورودی ها، نه در فرایند ها، نه در خروجی ها. خب پس اینا میشن نظام های سیاسی بسته. نظام های سیاسی بسته نظام های سیاسی هستند که برای مردم هیچ نقشی قائل نیستن، نه در ورودی سیستم، نه در فرایند سیستم، نه در خروجی ها. دسته دوم نظام های سیاسی هستند که برای مردم نقش قائلند ولی در ورودی ها. خب اون دسته اول اسمش هست نظام های سیاسی بسته از منظر سیستمی. دسته دوم که برای مردم فقط در ورودی های سیستم نقش قائل هستن، اینا میشن نظام های سیاسی تبعی. اما دسته سوم نظام های سیاسی هستند که برای مردم در هر سه قسمت نقش قائلن، هم در ورودی های سیستم سیاسی، هم در فرایندها و هم در خروجی ها. اینها میشن نظام های سیاسی مشارکتی. نظام سیاسی اسلامی باز از این قبیل سوم هست. یعنی حال ما داریم نظر امام خامنه ای حفظه الله رو بیان میکنیم، از منظر مقام معظم رهبری مردم هم در ورودی های سیستم سیاسی نقش دارن که همین بحث انتخابات مجلس میشه، بحث انتخابات ریاست جمهوری میشه، بحث انتخابات شوراها، شوراهای شهرها میشه برای انتخاب شهرداران به صورت غیر مستقیم، و بحث انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر به صورت غیر مستقیم. هم در فرایندها نقش دارن که این رو دیگه مستحضر هستید، بحث فرایندها مربوط میشه به حوزه نظارت بر قدرت که خب در تفکر اسلامی بحث امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم و برجسته هست. و هم در حوزه خروجی ها، یعنی وقتی که قانونی تصویب میشه یا تصویمی گرفته میشه، اونجا هم باز مردم مشارکت دارن. دوستانی که بخوان این بحث رو پیگیری بکنن، من خواهش میکنم که حتما تفسیر سوره توبه رو ببینن که توسط مقام معظم رهبری در دهه 50 در مشهد مقدس در یکی از مدارس علمیه اونجا ارائه شده. اگر تفسیر سوره مبارکه توبه رو ببینید که به عنوان بیان قرآن منتشر شده، اونجا ذیل آیات 67 تا آیه 72 بحث های مهم می آمده. اونجا بحث منافقین هست و بحث مؤمنین هست. اجازه بفرمایید من دو تا آیه از این آیات رو خدمتتون بخونم. آیه 67 سوره مبارکه توبه این هست، میفرماید که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، مردان و زنان منافق یه شبکه هستند. یامرون بالمنکر، امر به منکر میکنند، وینهون عن المعروف، نهی از معروف میکنند، و یغبزون ایدیهم، دستاشون بسته هست، یعنی دست به خیر نیستند، اهل انفاق نیستند. نسوا الله فنسیهم، اینها خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینها رو به فراموشی سپرده. ان المنافقین هم الفاسقون. ولی در آیه 71 اینطور فرمودن و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اونجا اولیاء نداشت، اونجا گفتش که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، اینجا داره و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. حالا اینجا ایشون نکات بسیار مهمی رو فرمودن که چرا اینجا اولیاء گفته اونجا اولیاء نگفته، ولی اجمالش اینه که منافقین چون دنبال فرصت طلبی های مادی هستن، اگر منافعشون اقتضا بکنه حاضرن علیه هم دیگر هم اقدام بکنن، در حالی که میان مؤمنین مودت برقراره، همبستگی جدی برقراره، همگرایی شدید برقراره، و اینها حاضر نیستن به خاطر منافع دنیوی علیه یکدیگر اقدام بکنن. اما در منافقین یه شبکه هست، در مؤمنان هم یک شبکه است که حالا خواهم گفت که این شبکه ولایت هست، این رو در ادامه انشالله توضیح خواهم داد. خب مؤمنان در یک جبهه پشتیبان هم در پیوند با هم چیکار میکنن؟ یامرون بالمعروف، امر به معروف میکنن، و ینهون عن المنکر، نهی از منکر میکنن، و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله، از خدا و رسول و رهبری اطاعت میکنند. اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. خب حالا شما حتما اگر علاقه داشتید به این بحث، آیات قبل و بعد این دو تا آیه رو که خدمتتون خوندم از سوره مبارکه توبه ببینید و تفسیر حضرت آقا رو از این آیات حتما ملاحظه بفرمایید. خب بنابراین مشارکت مردم، جایگاه مردم که در رأی متجلی میشه الان، هم در ورودی ها هست، هم در فرایند سیستم سیاسی هست، و هم در خروجی های سیستم هست. مردم در جامعه اسلامی، مؤمنین و مؤمنات، موجودات بی تفاوتی نباید باشن. این امر به معروف و نهی از منکر رو باید پیوسته داشته باشن. این یه نکته. نکته دومی که باید اینجا اشاره بکنیم، بحث نظریه ولایت هست که در آثار حضرت آقا به خوبی بحث شده، ارائه شده. باز من ارجاع میدم شما رو به کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم، که باز مجموعه سخنرانی های معظم الله هست در آغاز سالهای آغازین دهه 50 در مشهد مقدس در ماه مبارک رمضان. فصل پایانی این کتاب درباره ولایت هست. در بحث ولایت ایشون به آیات مختلفی استناد کردن، از جمله آیات پایانی سوره مبارکه انفال که ملاحظه خواهید فرمود درباره ولایت هست، و نیز آیات سوره مبارکه ممتحنه که البته تفسیر سوره مبارکه ممتحنه هم الان منتشر شده و در دسترس هست که من یه اشاره‌ای خواهم کرد. نظریه ولایت حضرت آقا چیه و جایگاه مردم در نظریه ولایت چیست؟ ایشون می‌فرماید که ولایت سه بخش داره، سه رکن داره یا سه جزء داره. در نظریه ولایت بخش اول مربوط میشه به پیوند مؤمنان با یکدیگر. این وجه ایجابی ولایته. وجه ایجابی ولایت که همین آیه‌ای که از سوره مبارکه توبه هم خوندم به این اشاره داشت. وجه ایجابی ولایت مربوط میشه به پیوند عمیق و وثیق مؤمنان با یکدیگر. وجه دوم ولایت وجه سلبیه. وجه سلبی یعنی چی؟ وجه سلبی به تبری اشاره داره. این وجه ایجابی به تولی اشاره داشت، وجه سلبی به براءت اشاره داره، به تبری اشاره داره. یعنی این که باید مؤمنان در برابر دشمن هم ید واحده باشن، دشمن رو بشناسن. این مطلبی که باز در بیانیه گام دوم هم از سوی حضرت آقا مطرح شده، مخصوصا اون توصیه های هفتگانه‌ای که در پایان بیانیه گام دوم اومده، یکی از اون توصیه ها بحث سیاست خارجی، عزت ملی و مرزبندی با دشمن هست. کسی که میخواد مرزبندی بکنه با دشمن، شرط اولش اینه که دشمن رو بشناسه. اگه دشمن رو نشناسه که نمیتونه با دشمن مرزبندی داشته باشه. خب مطلب سومی که مطرح میشه اینه که چه کسی ضامن پیوستگی درونی جبهه اسلامی و براءت جبهه اسلامی از دشمن هست. ایشون میفرماید اون عنصر که قلب نظریه ولایت میشه، میشه رهبری. امت اسلامی با رهبر هم باید در ارتباط باشن و این ارتباط ازش به عنوان ولایت یاد میشه. ولایت به لحاظ لغوی یعنی بین دو چیز اونقدر اتصال وجود داشته باشه، اونقدر قرابت وجود داشته باشه که چیز دیگری نتونه وسط اینها فاصله بشه، بین این دو چیزی نتونه فاصله بشه. پس وقتی میگیم که مؤمنان نسبت به هم ولایت دارن، یعنی مؤمنان همسو هستن، همجبهه هستن، همگرا هستن. وقتی میگیم مؤمنان با رهبری ولایت دارن، یعنی بین مؤمنان و رهبر همسویی، همجبهگی و اطاعت برقراره. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و وقتی میگیم که جامعه اسلامی تحت رهبری رهبر در برابر دشمن تبری داره، این میشه همون وجه سلبی ولایت، یعنی تبری، تولی، تبری، که باز در سوره مبارکه توبه هم ایشون به تفصیل این بحث رو بیان کردن. ولی جایی که به شکل یک نظریه جامع این رو ارائه فرمودن، جامع ترین بحث مربوط میشه به اون جلساتی که درباره ولایت در همون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم آمده و لابد ملاحظه فرمودید یا ملاحظه خواهید کرد. اجازه بفرمایید من یک آیه هم در این بحث براتون بخونم. آیه اول سوره مبارکه ممتحنه هست. میفرماید که حالا جالبه که خدمتتون بگم که حضرت آقا فرمودن که این سوره ممتحنه رو به عنوان سوره ولایت هم ما میتوانیم بنامیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو. ببینید باز مخاطب مؤمنان هستند، مردم هستند. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دشمن من رو در حالی که دشمن خودتون هم هست به عنوان دوست اتخاذ نکنید. ایشون میفرماید این بالاتر از دوست رو معنا میده، یعنی به عنوان همجبهه انتخاب نکنید، به عنوان یک قدرتی که با او همسو بشید انتخاب نکنید. تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. اگه شما واقعا آماده جهاد در راه خدا و کسب رضایت من هستید، دشمن من رو که دشمن خودتونم هست به عنوان همجبهه انتخاب نکنید. که تو سرون الیهم بالموده، اسرار جامعه اسلامی رو به اونها بفرستید و پیام دوستی به اونها بدید. و انا اعلم و به ما اخفیتم. در همین سوره میفرماید که آیه چهارم، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، که میگه حضرت ابراهیم هم براءت جست از دشمن، شما هم این کار رو انجام بدید. خب حالا این چه ربطی به بحث رأی مردم داره؟ بحث اینه که اگر مؤمنان دارای ولایت باشن، همسو باشن با رهبری و همسو باشن با همدیگه، یک جبهه باشن، ید واحده باشن در برابر دشمن، یکی از مظاهر تجلی این قضیه مسئله انتخابات میشه، مسئله رأی مردم میشه. یعنی در جامعه اسلامی حضور مردم پای صندوق‌های رأی و در انتخاب مسئولان برای سمت‌های مختلف، به تعبیر دیگه در ورودی‌های سیستم سیاسی، یک مسئله جدی میشه، همونطوری که در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله هم بود، بحث بستیت و بحث حضور مردم. با توجه به این که وقتمون کم هست، اجازه بفرمایید من یک مواردی رو هم در باب انتخابات از منظر حضرت آقا خدمتتون تقدیم بکنم. خب همطور که میدونید نظریه ایشون حضور حد اکثری مردم در انتخاباته، یعنی با توجه به همین مبانی نظری که من خیلی به اختصار عرض کردم، چون اینها بحث های مفصلی داره، باید استدلال هاش ذکر بشه و چه و چه، منتها منابع رو معرفی کردم، خودتون ملاحظه خواهید فرمود. در یک دوگانه ای بین این که چه کسی انتخاب شود و یا این که چه تعداد از مردم پای صندوق های رأی حاضر بشن، حضرت آقا به صراحت فرمودن که اون چه برای من مهمتر است حضور حد اکثری مردمه. فرمودن قطع نظر از این که مردم به چه کسی رأی بدن، اون چه برای من مهمه حضور حد اکثری مردمه. ما باید کاری بکنیم که حضور مردم پای صندوق‌های رأی حد اکثری باشه. البته الان بحث ما ورودی‌های سیستم دیگه، در بحث خروجی‌ها و در بحث فرایند و همون بحث امر به معروف و نهی از منکر و نظارت اجتماعی به هم مقداری که گفته شد اکتفا می‌کنیم. حالا چرا حضور حد اکثری مردم در انتخابات مهم هست؟ اجازه بدید من یه تعبیراتی هم از ایشون هست. ایشون فرمودن که من بارها گفتم که اصل حضور مردم در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است، اگرچه انتخاب اسلحه هم بسیار اهمیت دارد. پس خود حضور مردم دلیلش هم تأثیر این مسئله در مسائل کشوره. ایشون می‌فرماید اگر مردم در صحنه انتخابات به شکل حد اکثری شرکت بکنن، اولا این نشانه رشد و بلوغ سیاسی مردمه، ثانیا نشانه مردم سالاری دینی هست، یعنی اراده ملی مردم در تأسیس نظام سیاسیشون ایفای نقش میکنه، علاوه بر این علامت استحکام نظام هست. نظام سیاسی که مردم پای او باشن، که علامتش همین مشارکت در یکی از مهمترین علامتهاش مشارکت و حضور در انتخابات هست، وقتی اکثریت مردم بیان شرکت بکنن در انتخابات، علامت استحکام نظامه و همینطور علامت آگاهی و بصیرت و هوشیاری مردم هم هست. چرا؟ چون حضور مردم یکی از مهمترین پیامدهاش اینه که دشمن رو مایوس میکنه از دشمنی. دشمن کی مایوس میشه از صدمه زدن به نظام سیاسی اسلامی؟ وقتی ببینه که مردم به صورت جدی حضور دارن در پشتیبانی از نظام و دفاع از نظام. خب این چجوری فهمیده میشه؟ یکی از مهمترین جلوه ها همین حضور در انتخابات هست. بنابراین حضور مردم در انتخابات میشه خونسا کننده توطئه های دشمنان، میشود زمین ساز حل مشکلات کشور و میشه مسئولیت بخش کشور، تهدیدات رو دفع میکنه از سر کشور. من عبارت های ایشون رو اینجا دارم، ولی برای اینکه از فرصت بتونم بیشتر استفاده بکنم به ذکر عبارت ها وارد نمیشم. و حالا جالبه بعضی از تیکارو بخونیم بد نیست، ولی خیلی مختصر میفرماید که یک عده‌ای کمین کردند، ملت در مقابل این کمین کرده های نابکار کارآمدی خودش را نشان داده است، امروز هم نشان خواهد داد. این حرف اول من و مهمترین حرف من در همه دوره ها، در همه دوره های انتخابات بوده است، الان هم هست. شرکت همگانی و با نشاط مردم، در واقع حضور حد اکثری مردم نشان دهنده ولایت ایمانی اونهاست، نشان دهنده جبهه متحد امت در برابر توطئه های دشمنان هست، و لذا نتیجهش در مایوس کردن دشمن از دشمنی ظاهر میشه، نتیجهش در بی اثر کردن تهدیدهای دشمن آشکار میشه، به خاطر اینکه حضور حد اکثری باعث افزایش اعتبار و عزت کشور در عرصه بین المللی میشه. هیچ دشمنی نمیتواند به یک نظامی که اکثریت مردم پای اون نظام هستند صدمه‌ای بخواد بزنه. خب حالا چه راهکارهایی داره این حضور حد اکثری مردم در دیدگاه معظم الله؟ یعنی نخبگان، اصحاب رسانه‌ها، اصحاب مطبوعات، رهبران جامعه، ائمه محترم جمعه و جماعات، آگاهان جامعه، اینها وظایفی دارند در نظام اسلامی که یکی از وظایفشون اینه که کارهایی بکنند که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی حد اکثری باشه. چیکار بکنند؟ بحث آگاهی بخشی و بصیرت افزایی مردم در فرمایشات معظم الله مطرح شده. تقریبا در بیشتر انتخابات ها، اگر نگیم در همه انتخابات ها، ایشون روی این نکته تأکید فرمودن. باز فقط بله حالا وقتمون خیلی کمه، عذرخواهی میکنم، میخواستم یه قطعه از عبارت رو بخونم ولی صرف نظر میکنم. مسئله دومی که بر عهده نخبگان هست، امید بخشی به مردم هست. امید بخشی به مردم باعث انگیزه بخشی میشه به مردم. بر همین جهت ایشون یک مطلبی دارن که اون پرهیز از سیاه نمایی شرایط کشوره. اگر ما در فصل انتخابات شروع کنیم به سیاه نمایی شرایط کشور، هرچه این سیاه نمایی بیشتر مانور روش داده بشه، خطر این هست که باعث بیانگیزگی مردم بشه. وقتی مردم بیانگیزه بشن، خدا نکرده باعث یأس و ناامیدی اونها بشه و سطح مشارکت رو بیاره پایین. چون این فقره مهم هست، اجازه بدید که من یه بخش از فرمایشات معظم الله رو براتون بخونم. فرمودن که ما مشکلاتی داریم، ما مشکلات را باید مقایسه کنیم با نقاط مثبتی که الان در ما هست. خب من بعضی قسمت های فرمایش ایشون رو میخونم چون عبارت طولانیه. دشمنان در تبلیغاتشان سعی میکنند سایه یأس و ناامیدی و بحران را بیاندازند بر روی حوادث کشور، مشکلات کوچک را چند برابر بزرگ کنند، مشکلاتی که وجود ندارد، بی خود ملت را، کشور را متهم به آن کنند، آینده را تاریک نشان دهند، ملت را ناامید کنند. هدف دشمن این است. این ناامیدی از نظر آنها مقدمه است برای از رونق انداختن انتخابات. شما باید به عکس عمل کنید عزیزان، جوانان، مسئولان، مبلغان، کسانی که عرصه سخن گفتن با مردم در مقابل شماست. شما باید به عکس عمل کنید، به مردم امید دهید. این امید، امید واهی نیست، امید واقعی است. بنابراین این هم کار دومی که نخبگان و اصحاب تریبون باید انجام بدن. پس بحث اول بصیرت بخشی، آگاهی بخشی، بحث دوم افزایش امید، افزایش انگیزه ها، پرهیز از سیاه نمایی. نکته دیگری که حضرت آقا روش به طور خاص دست گذاشتن مربوط میشه به رسانه های کشور، که رسانه ها باید سعی بکنند که از طریق انجام چند تا اقدام زمینه ای رو فراهم بکنند که حضور حد اکثری مردم رو ما در انتخابات داشته باشیم. یکی ایجاد فضای رقابت سالم و مناسب در میان نامزدها و در صحن عمومی کشور، با پرهیز از بد اخلاقی ها، با پرهیز از سیاه نمایی ها و الی آخر. اگر این اتفاق بیفته، خب یک فضای شورانگیز انتخاباتی تحقق پیدا میکنه. نکته دوم مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمنه. اصحاب رسانه از نظر حضرت آقا باید مراقبت بکنند که دشمن چه اقداماتی میکنه، اون اقدام دشمن از نظر رسانه‌ای و جنگ نرم خونسا بشه، که باز از ذکر مستند من صرف نظر میکنم چون وقتمون کمه. مطلب بعدی که مورد تأکید حضرت آقا هست در بحث انتخابات، حق رأی مردم، شرکت در انتخابات، رعایت اخلاق انتخاباتیه، که این هم در فرمایشات ایشون در چند جا متجلی شده. یکی دعوت ایشون به پرهیز از نزاع‌های فردی و جناحی، دوم رعایت امانت در انتخابات، سوم شفافیت، صداقت و اطمینان بخشی. و نکته دیگری که باز مورد تأکید معظم الله قرار گرفته، بحث ملاحظه گرایش های دینی مردم در انتخاباته. یعنی ما باید اهتماممون در جهت رویکرد توحیدی و الهی و دینی باشه. حضور مردم در صحنه مهمه، ولی از اون مهمتر اینه که مردم این کار رو به عنوان یک تکلیف دینی انجام بدن، به عنوان یک وظیفه شرعی انجام بدن، به این اقدام یک رنگ و بوی توحیدی و الهی ببخشن، که به تعبیر دیگه همیش بحث ولایتی که عرض کردم. یعنی حضور در انتخابات یک قدم مهم هست در تقویت پیوند با ولی اسلامی، با رهبری، و از یک سو یک پیوند و ارتباط و همجبهگی و همسویی هست با دیگر آحاد جامعه اسلامی، چه رأی دهندگان و چه نامزدها. یعنی در انتخاب نامزدها کسی که با روی کرده الهی و توحیدی وارد میشه، فردی رو طبیعتاً رأی میده و انتخاب میکنه که او با جبهه ولایت همسوتر هست. و اینکه ایشون هشدار میدن که از انتخابات کسی استفاده ابزاری نباید بکنه. انتخابات و رأی مردم یک امری است در جهت استحکام نظام اسلامی، از این نباید استفاده ابزاری کرد، رأی نباید آلوده بشه به اغراض مادی و انگیزه های غیر الهی. در پایان این بحث، چون وقتمون رو به اتمام هست، اشاره میکنم به این که ایشون فرمودن که نامزدها هم لازمه که برنامه ها و راه حل های عملی و روشنی برای برون رفت از مشکلات مردم ارائه بکنند، از کلیگویی بپرهیزند، از رفتارهای شعاری بپرهیزند، و همینطور حضور سلایق و گرایش های متنوع رو، البته به شرط پرهیز از جناح بازی های سیاسی، از دیگر عوامل حضور حد اکثری مردم در صحنه انتخابات دونستن. با یک فرمایش از ایشون من صحبتم رو به پایان میبرم و اگر سوالی باشه در خدمتون هستم. شما فکر این ملت، این در خطاب به، بله اجازه بدید که این عبارت رو براتون بگم، این یکم طولانیه. مردم از اعماق وجودشان نظام اسلامی را میخواهند، منتها از این نظام اسلامی توقعاتی دارند و این توقعات باید برآورده شود. این توقعات به حق هم هست، توقع عدل و رفاه و پیشرفت در امور زندگی و برطرف شدن مشکلات و کم شدن شکاف‌های طبقاتی. این توقعات توقعات درستی است، همین چیزهایی است که اسلام به ما و مردم یاد داده، اینها تعلیمات اسلامی است که خب مورد تأکید ایشونه که حتما کسانی که خودشون رو در معرض انتخابات و انتخاب مردم قرار میدن به این موارد که دغدغه‌های به حق مردم هست توجه داشته باشن. از حوصله شما تشکر میکنم که بحث رو همراه بودید، در خدمتتون هستم انشاءالله اگر نکته‌ای باشه. از خدای متعال میخواییم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بله، یه سوالی اینجا نوشتن که فرمودن آقای فرجزاده، بله، که عده‌ای دادن رأی سفید را رفع تکلیف می‌دانند، در این خصوص نظرتان چیست؟ ببینید، عرض کردم اون چیزی که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست حضور حد اکثری مردم در انتخابات هست، حتی اگر منجر به انتخاب اصلا هم نشه. ایشون فرمودن که حضور حد اکثری برای ما مهمتره. البته هیچ کس توصیه نمی کنه به این که افراد رأی سفید بدن، ولی به هر حال اگر برای یک کسی حجت تمام نمیشه، یعنی هر چه تحقیق میکنه نمیرسه به این که به یک نفر، به یک فرد خاص باید رأی بده. امر اگر دایر بشه بین این که در انتخابات شرکت نکند یا اینکه تو انتخابات شرکت بکنه رأی سفید بده، باز حضور در انتخابات ترجیح داره از عدم حضور در انتخابات. ولی خب حتما توصیه ما این هست که سعی کنند با مشورت با افراد امین و صالح برسن که انشالله به فرد خاصی هم رأی بدن، ولی به هر حال حضور حد اکثری در انتخابات مورد تأکید حضرت آقا هست. استاد
راحت، یه سوالی هم الان توی فضای بچه های بستمانه خیلی رایج هست، شما هم اگر اشاره به فرمون به صورت کوتاه، این که خب تو این جایگاه و تو این بازه زمانی معمولا ما خیلی ها اطرافمون هستن که نیاز به این دارن که در مورد گفتمان رأی دادن و حضور خواهد باشون ما گفتگو کنیم. این شیوه دعوت و تأکید بر این که بر چه موضوعی ما بیشتر تأکید کنیم که این دعوت مستند فرمون باشه رو هم اگر شما بشن.
ببینید، بهترین مبنایی که ما داریم که مورد تأکید مقام معظم رهبری هست همین مواردی بود که من در پایان بحث اشاره کردم، اینکه نخبگان ما، مسئولین ما، رسانه‌های ما، ائمه جمعه ما، حالا هر کسی با توجه به جایگاهی که داره یک وظایفی داره، خود نامزدها یک وظایفی دارن، صدا و سیما یک وظایفی داره، من معلم یه وظیفه‌ای برای خودم دارم. این وظایف عمدتاً معطوف میشه به جنبه‌های داخلی و بیرونی. جنبه‌های داخلی معطوف میشه یکی به بحث بصیرت افزایی و آگاهی بخشی، و در بعد خارجی معطوف میشه به شناخت توطئه‌های دشمن و پاسخ به اونها، چون مردم در معرض این توطئه‌ها هستند از طریق ابزارهای مختلف که خب امروز هم از حیث بحث شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای و امثال اینها خیلی اینها در دسترس هست و مردم رو بمباران می‌کنن. این از یه منظر. از منظر دینی هم توجه به اون بحث ولایتی که عرض کردم و اشاره کردم به آیات پایانی سوره انفال و آیات سوره مبارکه توبه، این که ما بدانیم که توی این جهانی که داریم زندگی میکنیم به هر حال دشمن داریم، یعنی هر ملتی که بخواد رو پای خودش بیسته دشمن داره، هر ملتی که بخواد عزیز باشه دشمن داره. همونطوری که مسلمان ها خب در صدر اسلام با استقامت تونستن دشمنان رو از سر راه بردارن و پیروز میدان باشن، الان هم همینطوره. همجور که در این 40 و چند سال که از انقلاب گذشته نصرت الهی متوجه ما بوده، باز هم چنین خواهد بود. لذا یادآوری نعمت‌های الهی، این که ما کجا بودیم و الان کجا هستیم و دیگر مواردی که از توی معظم الله مورد تأکید قرار گرفته، به نظر من میتونه خیلی راهگشا باشه. بله، یک سوالی فرمودن که درس خوندن اولویت داره یا تولید محتوای رسانه‌ای برای جذب و تشویق افراد برای شرکت در انتخابات. خب ببینید، ما باید سعیمون این باشه که بین و انجام وظایف خودمون تعارض درست نکنیم، یعنی هر چیزی در جای خودش مهمه، نه اینکه کلن درس خوندن رو رها بکنیم، بگیم ما فقط میخواییم که محتوای رسانه‌ای برای جذب و تشویق افراد برای شرکت در انتخابات تهیه بکنیم، نه هم که کلن بگیم ما درس میخونیم دیگه و دیگه کاری به انتخابات و مسئولیت‌های اجتماعی نداریم. باید بین اینها جمع بکنیم اون مقداری که باید درس بخونیم، طبیعتاً باید درس بخونیم. کسی که از نظر علمی قوی نباشه طبیعتاً در تهیه تولید محتوای رسانه‌ای هم قوی نخواهد بود. هم به درس خوندنمون بپردازیم، هم به دیگر وظایفی که داریم بپردازیم، هم در حد معقول و در حد فرصتی که داریم کمک کنیم به جبهه انقلاب و ولایت و کمک به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات انشاءالله.
بعدان فکر میکنم این سوالی که پرسیده شده بود بیشتر به این جهت بود که ایام انتخابات و ایام انتخابات طلاب و محصلین یکی شده و خب منزل شده در این عزیزانی که در حال تحصیل هستن.
برحال حتما مراقبت باید بکنن که به درسشون صدمه ای نرسه، درس رو باید خوند، امتحان رو باید خوب داد. میگم کسی که از نظر علمی ضعیف باشه در صحنه انجام وظیفه برای تقویت نظام هم نمیتونه با قوت انجام وظیفه بکنه. اون مقداری که فرصت پیدا کردیم انشالله در کنار درسمون، خدا توفیق میده اگه ما جدی باشیم، اون مقداری که فرصت پیدا میکنیم اون رو هم اختصاص بدیم به عرصه انتخابات و تشویق دیگران برای مشارکت در انتخابات.
خیلی خوب، دست شما
رو نکنم
استاد، ممنون از اینکه
محفوظ باشید.
خیلی خوب بحث رو باز کردید و بیان
سلامت باشید.
انشاءالله که همه حضور هم سرسمت بود و خواهد بود. دست شما رو
التماسی دعا دارم، خدا نگهد. از خدا میخواییم به همه ما توفیق بده که آنگونه که خواست اوست، آنگونه که مورد رضایت اوست، آنگونه که خودش دوست داره به ما توفیق بده که ما فکر کنیم، عمل کنیم و اقدام بکنیم. التماس دعا دارم از همه شما. من هم در قوم نائب زیاره شما انشاءالله خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.